سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده است که از اکتبر تا دسامبر سال 2025 در نتیجه حملات پاکستان 70 غیر نظامی افغان کشته و 478 تن دیگر زخمی شدند. این بالاترین میزان تلفات افغانها در حملات است که از سال 2011 تا کنون به اردوی پاکستان نسبت داده می شود. یونما در گزارش که روز گذشته منتشر کرده اعلام کرده است که این تلفات در نتیجه بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و همچنان در جریان درگیری‌ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است. در این گزارش از حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های پکتیکا، کابل و خوست و نیز از درگیری‌ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تلخم و چمن یاد شده است. یونما تأکید کرده است که تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیر نظامیان در جریان درگیری‌ها داشته باشند. در مقابل حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال 2025 در نتیجه حملات از خاک افغانستان به این کشور 387 تن از شهروندان پاکستان کشته و 728 تن دیگر زخمی شدند. درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. درگیری‌هایی که باعث تمام گذرگاه‌ها بین دو کشور بسته شود. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و ادعا می‌کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان سر از امروز ممنوع شد. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تسویه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. یعقوب منگر رئیس اداره دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که عجیب است که حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمی رسد، پس تروریست ها چگونه میآیند؟ و این سخنان را یک شنبه شب در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد. مولانا فضل رحمان از بیاکیم کنونی پاکستان مسلم لیگ این را بی اختیار خواند و گفت که تمام تصمیم ها را اردو می گیرد. او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان در ویژه در قبال افغانستان نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایه پاکستان ناراضی هستند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن به رهبری صدراعظم این کشور سانای تاکایچی در انتخابات پارلمانی موفق به کسب 2/3 کرسی ها شد. این پیروزی برای حزب یایچره یک دستاورد تاریخی به شمار می رود. تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود از رهبری حزب استعفا خواهد داد. اما با این پیروزی زمینه برای عملسازی وعده های انتخاباتی او فراهم شده است. سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ ژاپن به شمار می رود. او در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سطح تازه ارتقا می دهد. او با اشاره به افزایش نگرانی ها از فعالیت های نظامی چین، کره شمالی و روسیه اعلام کرده بود که 2% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد. و روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال بلندپایه این کشور متهم کرد. مقام های روسیه گفتند که مردی که آنان او را به عنوان فرد مسلح معرفی کردند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهرا با آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود. به تاریخ 17 در کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. اداره امنیت فدرال روسیه که نهادی اصلی استخباراتی داخلی این کشور به شمار می رود، روز دوشنبه در بیانیه برای نخستین بار به گونه رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد. این اداره که به نام FSB شناخته می شود، همچنان ویدیوهایی را منتشر کرده که به گونه مستقل قابل تایید نیست. در آن مرد 65 ساله را به نام لوبومیر کوربا در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدین. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در این برنامه میزبان شما هستم. در این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم. بحث نخست ما درباره تشدید محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان است. بحث دوم ما هم روی موضوع نشر ویدیوی اعترافات یک دختر است که برای کار و تامین نفقه خانواده‌اش لباس پسرانه پوشید. بیاین نخست موردهای یاد شده در گزارش یونما را بررسی کنیم. یونما در گزارش 3 ماهه تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یکشنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امری به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امری به معروف نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افرادی امری به معروف نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می‌شدند بر رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امری به معروف وارد یک مارکت در شهر کندهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینس نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امری به معروف نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار میدهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردند نظارت میکنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد می کردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتایی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد می کردن کجا می دی کو محرم، یا اگر محرم می بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امری به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان برای رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند. موضوعی که یونما هم در گزارش تازه‌اش به آن اشاره کرده است. در گزارش یوناما مسئولان اداره امری به معروف نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیاسی ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن راهنمودهایی است که کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیاسی و شفاخانه‌ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یوناما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که با واکنش‌های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. ممنون که با رادیو آزادی هستین. مهمانان ما در این برنامه هستند سحر تاجیک و شبانه شبدیز، دو تن از فعالان حقوق زنان. بانو تاجیک و بانو شبدیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که با بانو تاجیک آغاز بکنیم. بانو تاجیک، وضعیت زنان در بیرون از خانه یا اماکن عمومی در افغانستان زیر حکومت طالبان چگونه است در حال حاضر؟
سلام و وقت شما بخیر و سلام بر مهمان شما شبانه جان عزیز. سلامتون هر جای هستین سلامت باشین. نظر وایی که خبر را از شما شنیدم، وضعیت در افغانستان ما بیشتر از این که ما مثلا فکر بکنیم که بیشتر بد شده، خب بد بود، بدتر از این که حالا زنان را مجبور بایی کردن که حتی با محرم هم بیرون نرویم. من این روز به یک از عزیزای خودم تماس داشتم، حتی گفت که مثلا با برادرت اگر میخوای بری اجازه نمیده. میگه مثلا تو چی کار داری میری؟ ضرورت هست برادرت بگو برات بیاره، مثلا پدرت برش بگو ضرورت که با بازار داری یک چیزی را میخوایی بیاره، تو اینکه تنق نداری برای از خانه. اونتینون وزد در لایت هرات میبینیم که پدر زنا را کنیشه و روز مثلا بیشتر ما ببینیم که شکنجه میکنن، یعنی شکنجه ای که ما اینه میره کم در بازار استاد هستیم شما را شکنجه میکنیم، شما را نه اجازه نمیتیم براین، وقتی برامرین ما شما را اجازه نمیتیم چیزی بخرین، حتی با دکاندارا هم مشتار دادن نظر بایی که خبر را هم چیزی میدیم. ببینیم ویدیو هایی که نشر میشه در رسانه ها، اجازه نمیتن با دکاندارا مشتار میتن که شما برای زنی که مثلا بدون محرم هست یا برای زن هست مثلا سودا نفروشین و داده گرفت و معامله ای چیز نداشته باشین. من فکر میکنم وضعیت زنای افغانستان از اون چیزی که تصورش هم میکنیم بدتر شده و بدتر شده میره و زنها هم مجبور شدن که خوب یک ایده زنها و دخترها خوب نهایتا اقناع شدن به نمو قبول کردن که بالاخره یک روز اونها لطه کوب میشن. هر روز اونها مثلا در ولایت های مختلف، حالا نام ببریم که کدام ولایت ها، تمام ولایت های افغانستان در برمیگه وضعیت محدود کردن طالبا، یکی بگیم که دخترها این یگان جایی نفس کشیدن برای زنهای افغانستان مانده باشه این روز در افغانستان اصلا وجود نداره و این روز طالبا یگانه آمینه که اینا محکم گرفتن فقط اما بزنه که به زنها هر نوعی باشه شکنجه شوان و به شکنجه دادن زنها از لحاظ روحی و روانی اینا ادامه میدن و اینا هم اما به قول خود محکی میگه گروه ضد زن، یعنی گروه ضد زن، یعنی اینا اصلا نه پدری نه مادری دارن نه دختری دارن نه اولادی دارن، چیزی ندارن، فقط اینا از کدام کدام جای نه به پدر به مادر بدن می آمدن. هیچ حرمت زن دیگه هیچ جایگاه نداره در حاکمیتشان و امروز ما زنای افغانستان را به یک به سرنوشتی و بدبختی و رگومه می بینیم. ما از ذات عزیز بدتر هم فاید شده می شود، اما دیگه شریعت وضعیت امروز در افغانستان بدتر از ایست که ما فعلا روز رو بد میکنیم. یعنی ما شما داریم میبینیم همه میدیا و رسانه ها را که وحشتناک خشونت علیه زن صورت میگیره، از هر لحاظ دختر تیپ و لمی هرچی نام زن است خشونت میشود. برمیگرده که دیگه ما چیزی به گفتن نداریم در شرایطی که این فیلم در افغانستان جریان داره.
ممنون ممنون بانو تاجک، حتما در ادامه برنامه بیشتر بحث خواهد کردیم. بانو شبزیز، شما هم که با زنان در داخل افغانستان در تماس هستین، تجربه یانان از محدودیت های طالبان برگشت و گذار زنان چیست؟
درود خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان و خدمت بانتاجیک عزیز. امیدوارم که شما شنونده های عزیز و بانتاجیک صحت سلامت باشین. بعد از باب این که گروه تروریستی طالب یک رژیم آپارتایدی را در افغانستان برا انداخته و رژیم تروریستی اسلامی طالب یک رژیم کاملا آپارتاید جنسیتی است در افغانستان، حالا این محدودیت هایی که طالبان وضع کردن ناآشنا و تازه نیست به ما و به همچنان ملت افغانستان و حتی بر جهانیان، ولی متاسفانه این که تا حالا کاری عملی صورت نگرفته و از تنها در حدی پخش کردن اعلامیه ها و گزارش ها باقی مانده، واقعا من متاسف هستم به جهانی که دنبال دموکراسی، دنبال آزادی و دنبال کرامت انسانی است، ولی 5 سال است تقریبا که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نادیده میگیره و اقدامی عملی را انجام ندادن. از آنجایی که ما بر داخل افغانستان با تماس هستیم، ما یعنی دیروز روی این موضوع با یکی از دخترها صحبت نکردم، البته در ولایت بدخشان، اونا گفتن که بخاطر خوردن یک سوپ در داخل متاس امر به معروف بدونی که هیچ حرفی بزنه آمد در پیش روی موتر شید و بزرما نگفت که ببر اینا را ریاست و اینا را تا به اندازه که بردشان در این دروازه ریاست و خب هر چی کرده اینا پایین نشدن و گفتن به آبروتان میکنم، به عزتان میکنم، به حیثیتان میکنم و من نمیگم که اینا را بخاطری که در داخل موتر اینا سوپ میخوردن یا مثلا باکس نداشتن یا برقه نداشتن آوردن، من میگم اینا را من با فلان بچه در فلان کار گیر کردم با این موتر با اینا آوردم، از اینکه مثلا دریورم یک بچه جوان بوده. یعنی ببینید که زنان را به این اندازه در تنگنا قرار میتن، مجبور میکنند که زنان دیگه از خانه بیرون نشوند و خود زنان اینمی وضعیت را بپذیرن، قبول کنن و حداقل به خاطر آرامش روحیشان هم که شده، آرامش ذهنیشان هم که شده، یا حالا از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه شدت سنتی و بسته به خاطر آبرو و عزت خانواده و مخصوصا پدر و برادر و یا شوهر و دیگر از مردای خانواده، حداقل خودشان رفتن بیرون خودشون در من بکنن و این یک حالت خفقان و کاملا چی بگم حالتی است که بر هیچ انسانی قابل قبول نیست، چون انسان ذاتا یک موجود اجتماعی است، نیاز داره در اجتماع باشن، نیاز داره در جامعه باشن، نیاز داره با دیگر افراد و اشخاص اجتماع و جامعه، حالا چی زن باشه چی مرد، در ارتباط باشه، صحبت بکنن، چون انسان فطرتا یک موجود اجتماعی خلق شده. ولی متاسفانه گروه توریستی طالب ایرا اصلا نمیپذیره، ایرا اصلا قبول نداره و از روزی که توریستان طالب حاکمیتی به قول خودشان اسلامی را در افغانستان آوردن، از اون روز تا الان زن افغانستانی نفس راحت کشیده نتونسته و هیچ یکی از نفسهای زن افغانستانی نفس راحت نبوده. هر روز محدودیت ها علی زنان بیشتر شده، هر روز زنان را به بهانه های مختلف شلاق میزنن، هر روز زنان را به بهانه های مختلف بازداشت میکنن، به حوزه ها میبرن، به ریاست های امر به معروف میبرن و هر روز از زنان افغانستان حتی از خانواده هایشان باجگیری میکنن و زنان افغانستان در اصلا کاملا مجبور میکنن که دیگه از خانه نبرن و به گونه خیلی سیستماتیک و به گونه خیلی هدفمند و به گونه کاملا برنامه ریزی شده حکومت خونه میشه گفت حاکمیت طالبان توسط اداره امر به معروف طالبان زنان را کاملا به حاشیه کشیده، کاملا از اجتماع و صحنه های عمومی به گونه کامل حذف کرده.
ممنون بانو شبدیس، شما اشاره داشتن جنون صحبت هایتان که طالبان تا از خانواده ها باجگیری میکن، چگونه یا باجگیری میکن از خانواده ها؟
قرار گزارش هایی که به ما رسیده و در تمامی رسانه ها نشر شده و گزارش های رسمی که وجود داره، زمانی که یک دختر را به بهانه بد ایجابی، به بهانه آلا، به هر بهانه و هر دلیلی که در بیرون میبینن مورد آزار و اذیت متصبین امر به معروف قرار میگیره و به قول مساده به دعوتگرای امر به معروف قرار میگیره و اینا را زمانی که به حوزه ها یا به اداره های امر به معروف میبرن، بعد خانواده های اینا رو میخوان، زمانی خانواده های
اینا را خواستن جریمه نقدی از 20,000 تا 1,000,000 1,500,000 افغانی از ما پول میگیرن، تعهد میگیرن، ضمانت میگیرن، بار دیگر دخترشان را در بیرون نمیبینن یا مثلا در مکان عمومی نمیبینن یا در داخل موتل نمیبینن و به این بهانه ها خانواده ها را کاملا تحت فشار قرار میدن و با واجگیری میخواین که خانواده ها را بخشن، مردای خانواده که خودشان را صاحبان یا چی بگم سردمداران زنان میدانن، اونا را وادار به این بکنه که دیگه نگذاره زنش، دخترش، خواهرش از خانه بیرون شوه.
ممنون.
یک واجگیری خیلی بزرگ.
ممنون بانو شبدیس. بانو تاجیک، طالبان در دور نخست حاکمیتشان هم محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران وضع کرده بود، اما در جریان مذاکرات دوحه گفته شد که طالبان این دور تغییر کردند، اما با توجه به این گونه برخوردها و سیاستاشان آیا واقعا طالبان دور دوم با دور اول تغییر کردند؟ تغییرات وجود دارد در عملکردشان و ذهنیتشان؟
تشکر. در دوری نخست و شاید در جریان نقدر که ما خواندیم در مورد شاید خودمون نقدر نبودیم، نمی فهمیدیم که جریان چی بود، اما می فهمیدیم که همکارا بعد از رسانه فهمیدیم که گفتن یک وضعیت شده بود. خب ما معمولا دیدیم رسانه ها و ویدیوهاشون نشون پخش می شد، می گفتن طالب می آید و خب حالا طالب بعد می آید، این طالب با طالب دیگه فرق کرده. حالا تازه در این 4 سال که ما شما قرار داریم، ما متوجه میشم به عنوان یک شهروند این افغانستان، ما متوجه شدم در ابتدا هم که بعضی گفتگوها در دوحه صورت گرفته بود و بعضی میدیا رسانه ها گاهی پنهان گاهی نشر پخش میشد که مثلا طالبا اصلا تغییر نکردن. ما چیزایی را شنیدیم، اما جواب بعضی جواب بود که میگفتن که طالبا همون طالبای سابق هستن، فقط همون تیپ لباسشان و ستایلشان و چیزاشون تغییر کرده. بعضی هم نکتایی میپوشن، فیلن در نشست های دو هم با دریشی نکتایی داخل شدن، در برنامه صحبت میکنن، میگن ما دیگه او مردم ها نیستیم، مردم های دیگری هستیم. ما بعضی سیاست مدار همون هم در برنامه آمدن گفتن که نه طالب تغییر کرده، اما بعضی وقتا هم سیاست مدار همون هم میگیم، اما بعضی هایی که بودن خودمو میشناختیم میگیم که شما گفته بودین که تغییر کرده. خب کنون زمان ما میگفتم که اینا تغییر نکردن، اون زمان در نمو سالون یا در با کنفرانسی که صورت میگرفت در نمو جا مثلا با ما درگیر میشدن که مثلا مرا امو در دوحه مثلا فرض بکنیم که در دوحه یه خانم اونجا بود، از جمله کسایی که در نشست باید میبود، اونمو خانم ما یک از کسایی که در اونجا بود برای ما گفت که مثلا این نمی خانم هم مثلا نمی ملا برادر این نمی دانشجوی که حالا مثلا هر کسی که از حال فعلا وزیری مثلا تجا معاونشان هستیشان این نمی آدم گفت اونم جا خوش می داد، می گفت ما شما مثلا بیادبی ماف شده برنامه، مثلا می گفت ما شما مثلا پایشه ها را دیگه اجازه نمیدیم شما در افغانستان باشین. مثلا این بار در دوحه مثلا این موضوع را گفته بودن، اما برای مردم عام ما شما مثلا میگفتن که نه طالب تغییر کرده. طالب هیچ تغییر نکرده، طالب یک ایدئولوژی هست که نه تغییر نمیکنه و تغییر نخواهد کرد. طالب به خاطر این یعنی سلطه‌جویی خشونت آمده، اونم مکتب نمو مدرسه ای را که دمو دورانم خوانده اونم مدرسه اصلاتش اینا هستن که اومدن، بعد از این مگر اینا از بین برده نشون افغانستان را باد بردن، به خاک یکسان کردن. و طالب ما یو طالب و تایی طالب از زیر من شهروندی عادی افغانستانی مثلا هیچ تغییری در دستگاه در ذهنیتشان در تفکرشان هیچ وجود نداره، اینا همه یکیستن، هیچ تغییری نیست. فقط سال تغییر کرده که سال 2001 آمد و سال بعد 2004 بود که چند بود نمیدانم. من فکر نمیکنم هیچ تغییری در این آمده باشم. طالب خشونت، طالب آدم کش، طالب قاتل، طالب هزاران فجایا که هست، این طالب نامی نمیم تمام خشونت های دنیا طالب است. ما دیگه چیزی از طالب تعریف ندارم و فعلا آینده هم گذشته که همونطور بوده.
بانو تاجیک، به نظر شما چرا طالبا بخصوص با زنان و دختران این گونه برخورد میکنن و این گونه به این میزان محدودیت و ممنوعیت بر اونا وضع کردن؟
خب طالبا می فهمن که زنان افغانستان، خب قبلا زنایی هم ما داشتیم در مقابل هر نوع خشونتی که در هر زمانی بود یا طالب نبود مثلا یک زمان دیگه مثلا خشونت می شد علی زن، یا مثلا ما داشتیم مبارزین زنان افغانستان را داشتیم که اونا به جرم مثلا ما یکی از رسانه بی‌بی‌سی بود مثلا خانم که خانمی به نام زرمینه به خاطری که مثلا خانم بود در استودیو می نسیم غازی امان الله و شلیک گلوله در فرقش دادن، با وجودی که دو تا مثلا طفل شیرخوار در پیش داشت، او هم به این فکر بود که مرا نمیکشن. طالبا از همون ابتدا نمیدانم چی که مثلا اینا با زنا چی مشکل دارن،
ممکن به این باور هستن که اگر باوری از طالب نیه. من میگم که مثلا من خان زن مثلا من به این آگاهی رسیدم که طالب را نمیپذیرم، مدرسه شو نمیپذیرم، دستگاه شو نمیپذیرم، قانونی خود ساخته خودش و بس برآمده خودش قبول ندارم. او میگه خوب نمی آدم مثلا نمی زن مرا قبول نداره و باید من سرکوبش بکنم. اگر ایره سرکوب نکنم نمیتونم بقای قدرت من نگاه بکنم. از ما ای که مثلا سرکوبم نکنم میتونم بعد بگه کشورها دروغ بوافا بگه در افغانستان هیچ چیز دیگه پی نیست، افغانستان هیچ جان جان هستم. زنهایی هم داریم که حالا دیدین که شما هم که زنهایی را داریم که لابیشان میکنن و اونا میان افغانستان گل گلزار و بیرونیانشان میتن و او زنی که بدبخته است همیشه قربانی سیاست طالب شده و سیاست بیرونی شده زنی است که داخل افغانستان صداش بلند کردن امتنه. و مایی که در اینجا هستیم و بیرون از سلان هستیم ما کسایی هستیم که باور مایی هست که طالب دشمنش از همون جا با امینی که در بیرون هم هست داره، در کشورهای همسایه هم هست داره و امروز یگانه دشمن طالب زن است و دشمن طالب زن است و دشمن زن هم طالب. من فکر میکنم این دو گروه هیچ با هم نمیسازن، نمیتونن همسازگاری داشته باشن از لحاظ تفکر و دیدگاه و زن خواهگاه شوه میگه یک جامعه را تعلیم و تربیه میکنه و طالب باورش اینه که غیر من از بین نبره، میره سرکوب نکنه، میره به سواد نگاه نکنه، میره نفهم نگاه نکنه، به هیچ جایی نمیرسون. باید اینا را یک کلی دیره محکم بگیریم که ما به قدرتون به خوابتون. ما باور ممی است که دشمنی به ضد روشنگری و اندیشه زن و زن همیشه آزادی را خواستن و او نمیخواه و دو تضاری هم دیگر هم هیچ هم دیگر چه قبول نمیپذیرن و قبول هم نکردیم.
ممنون بانو تاجیک. بانو شبدیس، شما پیشتر اشاره هم داشتین که حتی طالبا از خانواده ها باجگیری میکنن و به نحوی خانواده ها تحت فشار قرار میتن که اما محدودیت هاشون سر خانم های خانه بعد تطبیق بکنن، مثل گشت و گذار نکردن در بیرون یا مثلا بدون حجاب بیرون نشدن. این موارد وضعیت زنان در داخل خانه ها چگونه است و این محدودیت ها چه تأثیر روی زندگی زنان در داخل خانه هاشون داشته؟
ممنون از شما. قبل از اینکه وارد پاسخ به پرسش شما شوم، میخوام در قسمت پرسش قبلی که با بانی تاجیک مطرح کردین، در قسمت این که طالبان چرا با زنان مشکل دارن و چرا تمام قوانین طالبان ضد زن است و زنان را میخوان محدود بکنن، یا اشاره خیلی کوتاه داشته باشم. اولا اینکه رژیم اسلامی خودش یک رژیم زن ستیز است و طالبان با تفسیر افراطی تر این رژیم را در افغانستان دارن پیاده میکنن و از هر آن محدودیت و محرومیت را که بر زن افغانستانی امروز وضع کردن او را منشای دینی برش دادن، منبع دینی برش دادن که از دید اسلام این ممنوس، از دید اسلام این ممنوس، از آنجایی که اسلام خودش یک دین زن ستیز است. بعد اینا آمدن با تفسیرهای خیلی افراطی این را خیلی شدید بر زن افغانستانی تطبیق کردن و دوم اینکه طالبان این را به این پی بردن که اگر زنان آگاه باشند دیگر نمیگذارن بچه های اونا طالب شوند، نمیگذارن که دختر اونا بچه اونا تفکر طالبانی را بگیره. چون یک مادر که باسواد است آگاه میفهمه، یک خانواده باسواد اون تربیه میکنه، یک خانواده آگاه تربیه میکنه و این قسم ریشه و بنیاد افراطیت دینی از افغانستان در چیده میشه. به اون اساس طالبان زنان را از تمام عرصه ها محدود کردن، محروم کردن تا اینکه بتانن از طریق عقب ماندگی زنان، بیسوادی زنان و نفهمی زنان یک جامعه کاملا بیسواد، نفهم و یک مردمی دور از شرافت انسانیت گوسفندی تربیت کنن تا اینکه طالبان به اهداف شومشان و به سیاست پلیدشان ادامه بدن. ما میبینیم این روز در افغانستان در هر کوچه و پس کوچه افغانستان یک مدرسه جهادی دینی ساخته شده و در این مدرسه ها این اطفالی زیرستان که بچه هایی که 4-5 سالشان هستن میبرند مغزه هاشان به شستشو میکنند و اونجا و اونا چی خودش میتن جز افراطیت. و اینجا اگر مادر آگاه باشه میخوای از سرش به زیر دار ببره ولی نمیذاره که بچهش برای در اون مدرسه افراطیت تعلیم و آموزش می‌بینه. بعد اینکه زنان این گونه محدودیت و محرومیت را که در اجتماع می‌بینن در خانواده‌ها چه تاثیر داره؟ بیایم سر این موضوع. اول اینکه زنان افغانستان اگر زن شاغل است یک کمک اقتصادی بر خانوادهش میکنه و از نگاه اقتصادی اون خانواده را تمویل میکنه و حمایت میکنه. و اگر زنی مثلا تحصیل میکنه از نگاه روحی و روانی، حالا در مکتب است، در دانشگاه است، در آموزشگاه است، در اینستیتوت، هر آن نگاه آموزشی است که یک زن به خاطر علم و دانش و فراگیری علم و دانش میرود، از نگاه روحی و روانی آرام میشه و با آن چی که آرزو داره، هدف داره، به اون میرسه. و بحثی دیگه شی که اصلا اگر فرض کنیم که هیچ زنی نه به خاطر تحصیل میره نه به خاطر کار، خود خستت گرفته است، حالت روحیش خوب نیست، یکم برای حالا در بازار بچرخه خرید بکنه یا در یک پارک مکان تفریحی بره یک چند لحظه بشینه تفکر بکنه، بلاخره از نگاه روحی و روانی خوش آرام بکنه. زمانی که همه محدودیت ها بر زنان تحمیل شده، جاری شده و زنان نمیتونن که به هیچ عنوان از خانه ها بیرون شوند، و در حالی که گزارش های ملل متحد همواره نشان میده که مردم افغانستان زیر خط فقر است، مردم دچار تغذیه است، مردم اصلا سرپناه ندارن، نانی برای خوردن ندارن، پس به همچون یک وضعیتی در یک جامعه کاملا سنتی و زن ستیزی بر مبنای دین، ما از مردان خانواده چی توقع داریم؟ جز خشونت های خانوادگی، لتکوب، تمام عقده ها و ناتوانه های خودشان نخالی کردن روی زنان و دختران او خانواده یا عمو جنس زن در کل در خانواده هاست. خشونت های خانوادگی به اوج است از وقتی که طالب حاکمی او سرزمین شده، ازدواج های اجباری، زویستان، کاملا فقط دختران را، زنان را به عنوان چی طالب و چی اکثری، اکثریت مردانی که در او جامعه سنتی و در او جامعه زنستی زندگی میکنند، فقط زن در دختر را به عنوان یک تعمه میبینند، به عنوان یک جنسی میبینند که تنها برشان رفت خریزه بکنند، برشان مهم نیست که او چی خواهد و آرزو داره، چی میخواهد، فقط به عنوان یک تعمه و به عنوان یک کسی که رفت شهوت بکنه برشان میبینند. و اصلا دخترهای در سال 12 سال همه شان در به ازدواج جواری میبینند و مردان دیگه الان چی بگم، خیفشان به قول معروف کوک است و هر کدامشان دو تا سه تا چهار تا زن ازدواج میکنند و از امو خودی شرعیش دارن لذتشان در میبرند. و اینجا زن هاست که بدبخت است، چی در خانواده، چی در اجتماع، چی در جامعه.
ممنون بانو شبدیز. بانو تاجیک، پیامدهای محدودیت‌های طالبان و ویژه محدودیت بر گشت و گذار خانم‌ها و یا دسترسیشان به اماکن عمومی چه تأثیری بالای روان زنان و دختران داشته یا میتونه داشته باشه؟
خب محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردن، من فکر میکنم نه تنها بالای امو زنای افغانستان در نظر بگیریم، اما مردای افغانستان و امونای کردی اقل هست انسانی، البته در وجود همه مردان نمورده، ما به عنوان از انسان مثلا میتونیم بگیم که محدودیت هایی که بالای زن آواز کردن، پدر می که مثلا دخترش هستم و مثلا دانشگاه را ختم کردم، خواهر این که دوره دانشگاه بود یا برادر این که دوره دانشگاه میخواند، یا هم سن و سال هر کسی که بود بالاخره دختر زن افغانستانی، مثلا حتی من محدودیت را میگم که بالای پدر من، پدر من است آورا فشار آورد از لحاظ روحی، یعنی پدر من دچار مثلا مشکل قلبی پیدا کردن، این روز برایش صحبت کردم، میگه بچم ما به خاطر از این مشکل پیدا کردیم که ما میبینیم دخترم که باید مکتب خلاص میکرد، این روز دخترم در خانه، فقط در خانه است و او فنا کاری میکنه، او دختر مثلا چیکار باید کنه؟ خب ما کلام پیش رفته هم نیست، ولایت ها که مثلا آنلاین در خانه یا از برنامه هایی که حالا سهولت برای مردم هست و خصوصا بر دختر ها پیشتیاد که میشه داریم ندارم، میگه مثلا فرض بکنیم که ما از خانواده خودمون صحبت میکنم، مثلا خواهری که مثلا امروز باید درس میخوان که نخوانده، تو خواهری تو نخوانده، خواهرزاده تو نخوانده، خیشی دواری تو مثلا نخوانده درس، امروز همه ی روز فشار روحی روانی بالای اونو دختریست که داخل خانه فقط در خانه مانده، هیچ مثلا اونی که خوب داره داخل مطالعه میکنه خوب یک مسئله هست، اونی که نداره فقط بچار فشار روانی. ما یک دیره برتون میگیم، چند پیش نمیدانم شاید در رسانه هم نشد پخش شد، دختری 17 ساله که به یک فکری کرد که ما او را از نزدیکا هم تقریبا شناسا بودیم، به یک فکری کرد که گویا گفت که ما اگه این سال اگه طالب نمی بود ما سنت 11 بودم، شو خواه می شو تو جا بر جا مثلا 8 9 شب مثلا روز فقط یک نفس دید نفس تنگی شو نفس تنگی نفس تنگی به شفاخانه می برنش، دختر مثلا فوت میکنه. بعد دکتر ها میگن که خوب میره دچار استرس و نگرانی تشویشی که بالای از یه آمده بود، این باعث شده بود که مثلا خب به خودش گفته هیچ بیرونی هم نگفته، اگر با برادرش ممکن میگفت رای حلی برش پیدا کرده نمیتونه، با پدرش میگفت ممکن پدرش تشویش میکرد، با مادرش میگفت ممکن مادرش مثلا رای حلی برش نداشت، فقط میگفتش که این رو تحمل بکن شاید برای همگی. تنها رایی که داشت خودش مثلا رفت چی کرد؟ فوت کرد، مثلا سکته کرد، سکته مغزی کرد، سکته قلبی کرد. دیگه ما دیگه داشتیم یک دختری دیگه مثلا یک از دوستای ما چند پیش در کابل آوردن، دختری مثلا 15 ساله، دختری 15 ساله چی بره سکته بره و سکته مغزی کنه، یا بره تو پنکه را بیره در فرق خودش بزنه. مثلا ما اینمی عمر را که میگم دقیقا دوستایی که صحبت میکنیم با مثلا تسلیت میکنیم با هم دیگر با تسلیت گفتیم، برای من گفت دختری که 15 سال داره وقتی مادر و پدرش از خانه میمیان بیرون به کدام فاتیا دختر میگیره خودش هم میکشه. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این یعنی محدودیت هایی که طالب وضع کرده بالای دخترهای افغانستان و بالای زنهای افغانستان. خب بالاخره اونی که عقل داره کمی میفهمه، خوب میگه ناچارم، میگه آن چی بر همه است با ما هم است. مثلا ما نمیتونیم که همه چیز خوب، فشار بالا من میاید، من شمایی که در اینجا هستم فشار بالای من میاید، مثلا بدتر از اون نیست که مثلا بالای من نیاید، اما اون دختر 14-15 ساله مثلا تفنگچه مثلا ممکن پدرش ها از اقاربش ها از برادرش هم نگه در فرقش میزنه، میگه من این زندگی بس. همچه آمارای دیگر را داره، مثلا من یک آماری یک رقم دیگر را برش میگم، به یک اولای سوالی دور دست مثلا اولایت بدخشان خودم صحبت کردیم، با وقتی که دختر فکر بکنین در سن 18 یا 19، دخترها هم قدر هستن از مکتب موندین دیگر، دخترهای کلان که کلان هست، در 18-19 سال فکر بکنین که یک دختر را مکتب که نمیره مجبورش میکنن که خب مکتب نمیری، خب باید چکار بکنی؟ دقیقه عروسی بکن، با یک فردی عروسی کرده که فکر بکنین از اولایت مثلا مشرقی اولایت های افغانستان از همتای دیگر طرف میم بدل اگه افغانی ببینیم، نه تنها از لحاظ روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی هم که ما شما داری صحبت میکنیم روش، یعنی این قفشار آورده است که دختر خودش میگه مثلا مرا خیلی بفروشین تا خودتان بتانین یک لغمه نان بخورین. یعنی اون حالت روحی دختر اگه خوب میبود، اگه او شرایطی مکتب رفتن را میداشت، اگه او شرایطی زیستن زندگی آرام و سالم را میداشت، چطور میتونست برا و خودش به اختیار مثلا بگذاره که شما برن در مقابل این مرد لگ بیرین یک لگ بیرین مرا یا شوی بتین یا بفروشین. من خورا فروختن میگم، نمیگم که شوهر کردن. خب اینمی محدودیت های طالب است که اینمی شرایط را برای همه دامنه، اینمی وحشت و خشونتی که در همه خانواده است. برادر هم مثلا برای خواهر میگه بروش شوهر بکن چی میکنی؟ دیگه خود دخترم ناچار میگه من دیگه دایی حل ندارم، باید یکی مثلا انتخاب بکنم بالاخره برای زندگی خونی همو قیامتی که برش دو طرف زندگی انتظارش نه هست. من همو باورم همی هست زندگی فعلا در افغانستان برای زنهای افغانستان برای افغانستان گذاره.
ممنون بانو تاجیک، چون وقتی برنامه کم سک. بانو شبتیز، به نظر شما چرا تأمین آزادی ها و حقوق یک زن یک دختر مهم است؟
انسان خلق شده و اگر ما به جامعه فکر بکنیم که در او تبعیض وجود نداشته باشه و برتری جنسیتی وجود نداشته باشه، بدون شک تأمین حقوق همه انسان ها، همه شهروندان یک اجتماع و یک جامعه لازم و ضروری است. و زنان افغانستان هم به عنوان انسان ها، به عنوان نیمی از پیکر جامعه افغانستان، حق دارند که حق زندگی داشته باشند، حق نفس کشیدن داشته باشند و حق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مثل یک مرد در کل حق انسانی داشته باشند. و زمانی که زنان افغانستان از این حق محروم هستند، این حق را ندارند و یک رژیم آپارتایدی توسط گروه تروریستی طالب بر مبنای دین زنستیز در افغانستان حاکم است و حق نفس کشیدن و حق زندگی انسانی زنان افغانستان را گرفته، ای کاملا دردآور است. اگر ما از بود انسانی و اخلاقی و امون ایمانی وجدانش هم نگاه بکنیم، به عنوان یک انسان زن کرامت انسانی داره، زن هم انسان است و باید شبیه مردان حق و حقوق انسانی داشته باشه و در اجتماع برابر با یک مرد دیده شوه، زندگی بکنه، کار بکنه، تحصیل بکنه و حق کاملا مساویانه داشته باشه. و عدالت اجتماعی اگر در نظر بگیریم و در نظر باید گرفته شوه، عقل و منطق امیر میگه که زنان به عنوان یک انسان باید از حق انسانیشان در یک اجتماع و جامعه برخوردار باشند. حالا در آغاز برنامه من یادآور شدم، من متاسف به این هستم که نهادهای بین المللی، نهادهایی که حامی حقوق بشر، حامی آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی هستند، متاسفانه 5 سال است این وضعیت را داخل افغانستان دارن مشاهده میکنن، گزارش میدن، خودشان میگن که وضعیت در داخل افغانستان چگونه است، چی طور هست، ولی متاسفانه هیچ کاری عملی تا هنوز صورت نگرفته. ما شما همین 2-3 روز میشه که تمامی رسانه ها را سر صدا گرفته، دختری به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان، دختری به خاطر زنده ماندن، دختری به خاطر نفس کشیدن در جامعه افغانستان از هویت خودش منکر میشه، از هویت خودش را کاملا نادیده میگیره و با پوشیدن لباس
ممنون بانو شبدیز. این موضوع بحثی دومی برنامه ما نسک از او خاطر شده میشه که پس آتر در این مورد بحث بکنیم. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه برنامه را با موضوع دومی برنامه که امون نشر ویدیوی اعتراف یک دختر است که لباس پسرانه پوشیده با ما ادامه خواهد دادیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده ما هستید. از چند روز به این سو ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، دختر را نشان میده که موهایش را کوتاه کرده و کلاه و لباس پسرانه پوشیده و از سوی شمال از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده میشه که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. ببین که نخست از همکارم بشنویم که واکنش ها به این موضوع را دنبال کرده.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می برد، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد گرفتن ویدیو یک دختر و نشران نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون برای بودن گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، دختر را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس به سرانه دارد و سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و تا 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از زنان میگویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، برای رادیو آزادی گفت:
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای اولیه‌شان تا رسیده نمیتونیم، و خصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن، از ترس و لرزی که باید بیرون براییم شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیست پیش از این وظیفه داشت و مکنون خانه نشین شده است. به شرط فاش نشدن نامش برای رادیو آزادی گفت:
بلخ ولایت که طالبان دیر مونگای تنکری است و
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
خپل ده مشکلات جوان، مشکلات اقتصادی، مشکلاتون هم رفکو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
همکارم سنا کاکر بود که گزارش میداد. بانو تاجیک، چرا یک دختر مجبور میشه در افغانستانی که از سوی طالبانی داره میشه لباس پسرانه بپوشه؟
ممنون. ما فکر میکنیم که یک دختر چرا مجبور شوه مثلا لباس زنانه بپوشه و یک خودش را پنهان کنه؟ چرا یک دختر 13 سال یا 12 سال هویت خودش را پنهان بکنه و به هویت مرد یا به لباس و به تغییر لباس را در یک رستوران کار بکنه؟ دلیلی که فقر، بیچارگی، دیگه چیز وجود نداشته باشه. اگر از سر شوق علاقه‌مندی باشه پس چرا کار کردن از شوقش باشه؟ دختر در اصل ببینید، در اصل هم دختر 13 تا 14 سال حق کار کردن در نداره که در افغانستان این خود یک چیز قانونی شده که از سال از 3 سال و طرف مجبور هستم به خاطر یک لغمانان بره. من نمیدانم که 3-4 سال هم 5 سال هم داریم در جاده ها میبرای. اما نوریه دختری که در ولایت از ولایت غور در مثل یک از ولسوالی های هلمند میره و مجبور میشه و لباسش تبدیل بکنه و رو کار بکنه، فقر و بیچارگی چیزی دیگه را نداشته. همین که مثلا محدودیتی را که طالب وضع کرده با من وحشتی که در افغانستان فعلا مشاهده شدیم، دختر با این یا از ترس هم از ترس فراموش کرده، ترس چه فراموش کرده؟ بخاطر مجبوری یک لغمانان بر مادرش بر پدرش که هستن. ممکن پدر نداره، ممکن پدر داره توانای کار در وجود پدرش نیست، ممکن پدرش با مشکل و مرضی است، مادرش هم کنان خواهر و بسار درجه داره. من فکر میکنم نوریه در طالب از اینکه مجبوریت اقتصادی داشته و پنهان کرده و یک طرف کار بکنه جز دیگر راهی نداشته و جز به خاطر زنده ماندن خودش و زنده ماندن خانوادهش رفته کار بکنه. و امروز موش مشاهدش هستیم طالبا اون را مجازات میکنن. اگر متوجه باشین طالبا از زیدیمه ما فکر میکنیم فقر را مجازات میکنن. گویا شما چرا برآمده نیلغمانان کار میکنیم؟ ما برای تو نان نمیتونم، ما برای تو اجازه نمیتونم، ما برای تو قانون وضع کردیم، از خودم قانون وضع کردیم، از امو امو از رشکم به قول موز ما میانه وضع کردیم. تو زن هستی، دختر هستی، نرو بیرون که مثلا کار نکو. امروز نوریه با او جرأت، با شهامت، همه ترسش او طرف کرده و این ترسش او طرف کرده. کی مجبورش کرده؟ فقر خانوادهش مجبورش کرده. که امروز نوریه رفته در یک از رستوران تا کار کرده و ای که او بازداشت شده و امروز در جریان هم میتنگی های هم بود که آیا او رها شده یا نه و انوزازی هم خبر نداریم. و امروز طالبا او را بازداشت کردن به جرم کار کردن و زنده ماندن. ما دیگه توقعی از همی مخ توقع ندارم و از همی حاکمیت فعلی که همه چیز میگه حل است، همه چیز صحیح است، همه چیز روی قانون است، همه چیز روی قانون روی اسلامی است، همه چیز همی پیشترم
همیمون شبانه جان از گفتن که خود اسلام زود در ستیز است. ما خب باور می هست که نه، اینا از اسلام سو استفاده میکنن. این چیزایی که اینا میگن در اسلام وجود نداره. اینا همگیش قانون های ساخته ملا حیبت الله که در قندهار پیشته، او از نه قانون خدا، خداوند رقم یک قانون وضع نکرده. و امروز نوریه هم مجبور به کار کردن کرده، از پنهان کاری کرده یا باید چه پنهان کرده رفته. ما جز فرق رو بچاره اگه چیزی نمیبینم.
ممنون بانو شبدیز. پیشتر شما هم اشاره داشتین این داستان نوریه چی تصویری از وضعیت اجتماعی دختران در افغانستان امروزی را میکنه؟
نوریه تنها دختری نیست که در افغانستان لباس و پوششی مردانه بپوشه، هویت خودش را پنهان بکنه به خاطر بخاش، در حالی که هر انسان حق داره که به گونه انسانی در اجتماع و جامعه زندگی بکنه. ما دختر دیگه ای را میشناسیم که به خاطر ای که بتونه از بالای سنف ششم رد شوه و از سنف شش بیشتر درس بخونه، لباس پسرانه با پسری کاکاش مدرسه میره و میایه، هر دوشان هم کلاسی هستن، در حالی که دختر است تمامی مثلا موهاش بچگانه است، لباسش بچگانه است، صرف به خاطر ای که بتونه از مکتب فارغ شوه با یک نام پسرانه، حتی با یک نام پسرانه، فقط هدفش ایست که او از مکتب خارج شوه. و ای همه این ظلم و خشونت و تبعیضی که زنان و دختران افغانستان زجه میکشند و به خاطر بقاشان تلاش میکنند و حتی از هویتشان انکار میکنند و میخواین هویت مردانه و با پوشش مردانه برای خودشان یک هویت کاذب مردانه بتن و از حق و حقوق انسانی و شهروندی در اون شما برخوردار بشن، همش یک استبداد و یک ظلم طالبانی است که طالبان در حق او زنا او را برا انداخته در داخل جغرافیای به نام افغانستان. و متاسفانه همه این خشونت ها و ظلم ها پیشتر من اشاره کردم از اسلام منشأ گرفته، به خاطر اسلام دین زنسته است، با نساجی گستن با این نظر هم مخالف بود، به خاطر این من حرف را زدم که همین اسلام بر یک مرد چهار زن حق داده بگیره و پولیتیکی در میان مردان رواج کرده. همین اسلام است که زن را آمده نصف مرد حق داده در میراث. همین اسلام خیلی قیودت ها را وست کرده که این رو طالب با استنباط از اون با یک تفسیر افراطی تر زنان افغانستان در چارچوب امو قید کرده و حق نفس کشیدن و حق زندگی انسانی را زنان افغانستان گرفته.
ممنون بانو شبدیز. فقط میخوام یادآوری بکنم چون شما در مورد اسلام صحبت کردین و چون بحث ما هم بحث از این نیست که اسلام چه حقوق داده و باید قدم مورد بحث میکنیم، باید یک عالم دین هم باشه که از آدرس دین دفاع بکنه و ما همواره در گزارش ها و برنامه هایمان با عالمان دینی صحبت کردیم و هم همواره منتقد عملکرد طالبان بودن و گفتن چنین چیزی در اسلامی که اینها میگن جای نداره و این تعریف و تفسیر طالبان و از اسلام است که این گونه برخورد میکنن. خب بانو تاجیک، این نوع برخورد و نشر ویدیوی یک دختر که جدا از اینکه مثلا لباس پسرانه پوشیده، در نوع خودش هم یک کودک را چه روانی چه پیام روانی به دیگر دختران میفرسته؟
خب واضح است که وقتی یک دختر 13 ساله در یک اداره مردانه و قول خودمون طالبانی میره و مثلا زیر شکنجه قرار میگیره از لحاظی روی که تو چرا آمدی دیگه، او اصلا هیچی به گفتن نداره، اصلا ایران مونده من چی بگویم، میگه فقر است، مادرم گشنه بود، پدرم گشنه بود، خواهرم گشنه بود و این روز مرا اوجا بردن، هنوز هم در قید زندان طالب است. و یک گفتی دیگه میچو که ما شما شایدی هزاران ویدیو نشر پخش شده که طالبا که یک تحت مثلا هر مثلا چی میگن جنگجوی طالب در برابر مردمی ها و ملتی ها یک نقش را بازی میکنه. مثلا توجه شدیم که یک جنگجوی طالب یا یک مثلا یک مرد طالب مثلا میره دیگه برای از اون هیچ چیز مهم نیست، ام قاضی خودش است، ام دادگاه خودش است، ام مجری خودش است، ام مجازات میکردگی نقش همه را بازی میکنه دیگه. اون فرد دیگه فرق نمیکنه، او زن و دختر هر کدامی که باشه، او امو ویدیو امو رقم یک چیز نشان میده که مجازات میشه یک دختری 13 ساله. و این ترس وسطی که در خب به دخترهای داخل افغانستان ممکن به قول شبانه جان رفته مدارس با لباس مختلف مردانه یا پوشی مردانه رفتن یا با نام مثلا مردانه خودشون راجستر مکاتبای قسمت 6 یا 7 داشتن. این خودش یک ترس است که خب او هم دیگه نمیتونه رفتن، تو هم من دیگه رفتن نمیتونم، دیگه هم دیگه بیرون رفتن نمیتونه. و یک خشونتی که صورت میگیره همه را در نظر میگیریم، همه جامعه را در نظر میگیریم. حتی ممکن ما تا باورم نیست که اما خیلی مرد بچه های رسونم از ایالت نمی وزد میترسم. شما چندی پیش هم توجه شده بودین که زنها را مثلا از جاده های عمومی میبردن، سفلا را میبردن بندی میکردن در زندان های کابل. خب اینه میم وحشت و خشونت بود. یک نفرم که بیرون میرفت میترسد که حال مرا میگیرم میبرد از زندان میندازه یا میبرد کدام جای قیدم میکنه. ما فکر میکنم که وضعیتی که نوریه مثلا داشت و تحقیقی از نوریه صورت میگرفت و جرم نان پیدا کردن، ما فکر میکنم ترس و وحشت را در عمومی دختر و بچه های زیرسون باوجود آورده و هست و امیدوار است. امیدوار است طالب کنستم و به هیچ وجه ما طالب را در جمع مثلا آدم و انسان و مسلمان نمیدانیم. مثلا اینا از آدرس اسلام صحبت نمیکنه، آدرس خودشان صحبت میکنن. اومدن یک گروه یک چیزی را سازن ساختن، یک چارچوب مردم را قید کردن، محدود کردن. تو زن هستی، تو مرد هستی، تو ریش بان، تو سر بان، تو پاوری نیستی. موضوعات ها هست دیگه. امیدوار استم که نوریه را آسیبی بیشتر از آسیبی روی روانی نرسانن، اما به حد کافی اما جریان را که ما در ویدیو دیدیم نشد شده. نوریه حالت رویش هیچ خوب نبود، مثل نوریه هزاران تا دیگه هم در افغانستان حالت وضعیتشان بدتر از نوریه هست و هست و هست.
ممنون بانو تاجیک. بانو شبتیز، چون لحظه تا آخری برنامه سکوتو از شما بشنویم، ادامه این وضعیت چه پیامدهای برای افغانستان داره؟
از آنجایی که افغانستان با کاملا در یک وضعیت بحرانی، در یک وضعیت فقیر، در یک وضعیت کاملا که بحران انسانی در اوجا جریان داره قرار داده، این وضعیت را از این بدتر میکنه و نه تنها مردم افغانستان را، خود افغانستان را به انزوا میکشه. اگر واقعا جامعه جهانی، ملل متحد، نهادهای حقوق بشری دفاع از ارزشی و کرامت انسانی را، دفاع از حقوق بشر را برش ارزش قائل شدن، با این وضعیت که طالب داره افغانستان را مدیریت میکنه و به پیش میبره، افغانستان را کاملا در انزوا قرار میدن و ممکن هست که افغانستان اصلا در اصلیت نقطه نشوه و کلن فراموش شود در جهان. و شاید هم کشورهای جهانی، سازمانهای جهانی طالبان اصلا دیگه نه حاکمیتشون نه خودشون به رسمیت بشناسن و ممکن یک اقدامی صورت بگیره. اگر اقدامی هم صورت نگیره، ما دیگه امیدی دیگه نداشته باشیم که طالب تغییر میکنه. و اگر ممکن هم یک روزی تفکر طالب اگر یک کم مدرنتر شود و تغییر بکنه، اون زمان دیگه باید داشته باشیم که خیلی دیر است، خیلی دیر است و زنان و دخترانی بیشماری، شاید میلیون‌ها، شاید میلیاردها قربانی این راه شود که بعد طالب اگر اونم تغییر بکنه یا یک کم فکرش بازپر بشه. در غیر اون انتظار و توقعی را داریم که یک اقدام بین المللی صورت بگیره و یک تعامل و تغییر و از افغانستان بیاره که مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، را از این وضعیت نجات بده.
ممنون. بانو تاجیک، از شما میخواییم کتاب بشنویم که شما پیامدهای این وضعیت را برای افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خب پیامدهای این وضعیتی که در چند روز مثلا نوریه یا امثال نوریه هزاران تا دیگه هم در وحشت قرار دارن، ما بدتر از این که دیگه چینه میتونیم امیدوار استیم و گفته یعنی تکرار میکنیم در برنامه که امیدوار استیم که سازمانه های حقوق بشری و سازمانه های مثلا ملل یا سازمانه هایی که خودشان حامی حقوق بشر و حقوق زن میدانن، امیدوار استیم که وضعیت افغانستان را جدی بگیرن. ما فکر میکنم در این مدت 4 سال ما فقط امیدوار بودیم، خواستیم و اونا هیچ توجهی به وضعیت افغانستان نکردن و تنها کاری که مثلا اونا میکنن واکنش نشان میدن. خب واکنش ها این دردی را درمان نمیکنه. امیدوار استیم که جدیتر وارد عمل در همچه جریاناتی که دیروز مثلا قضایایی که خب به خشونت مثلا یک طفل را میگیرن، همین موضوعات جدی بگیرن و همه سازمان هایی که خودشان را داخل افغانستان میروند. ببینید چند روز پیش ما برنامه را سازی میکنیم، سر و سهشون خانمی رفت داخل افغانستان با مردم دید تنها چیزی که از افغانستان داخل ها بیرون آورد گفتیست جاده هاشم قشنگ شده. خب این موضوع موضوعی به نظر ما یک چیزی است که مردم هم خرید میتن خب جاده قشنگ شده مردم گشت نه اگر ما دختر نان میرفت میخورد نمیرفت بیرون به خاطر نان یک لغمانان. امیدوار استیم که این سازمان ها توجه بیشتر به وضعیت زنان افغانستان به وضعیت اطفال افغانستان داشته باشند. دیگه ما از این وضعیت دیگه فکر نمیکنم که وضعیت تغییر بکنه، وضعیت بدتر هم میشه، خشونت ها شدیدتر شده را وضعیت روحی و روانی. چرا جوان ها همین میبینید خودکشی میکنن، جوان ها سکته قلبی میکنن از این 17 سال 18 سال. ببینید در چند روز اخیر چند تا مثلا آدرس داریم که مثلا بچه های 17 سال 18 سال 22 سال اینا سکته قلبی کردن، سکته مغزی کردن. چی همش این مشکل است که سالو به سر مردم و خودش هم رای نمیزنه سری مردم فکرم نمیکنه. میگه من این وحشت آورده ایم، نمی دهشت آورده ایم، مطور در نیجا محدود کردیم و تو حقم نداری صدا بلند بکنی شما.
ممنون بانو تاجیک، چون وقتی برنامه تمام از خیلی ممنون از سحر تاجیک و شبانه شبدید زدن از فعالان حقوق زنان که تا به این دم در بحث با ما بودن و بحث های سازنده ای داشتن و همچنان از شما شنونده های عزیز جهان سپاس که تا به این دم شنونده برنامه این حق من است بودین. از شما دعوت میکنم که برنامه شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.